جناب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357.
برنامه ویژه رادیو فردا، بخش ششم، افت و خیز برنامه هسته‌ای ایران در پی انقلاب.
برنامه هسته ایران یکی از بزرگترین دلمشغولی‌های آمریکا و کشورهای اروپایی است و کوشش‌های بین‌المللی توأم با تشویق و تهدید جمهوری اسلامی ایران تاکنون راه به جایی نبرده است. ارائه بسته مشوق‌ها و اعمال تحریم از سوی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 یعنی آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان مثمر ثمر واقع نشده و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هم نتیجه مطلوب نداده است. کشورهای گروه 5 به علاوه 1 که خواستار توقف برنامه غنی‌سازی ایرانند بر این باورند که جمهوری اسلامی ایران به دنبال دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای است. جمهوری اسلامی ایران با رد این ادعا فعالیت‌های خود را مطابق قوانین بین‌المللی و پادمان‌های جهانی می‌داند و ضمن اصرار بر ادامه غنی‌سازی هدف برنامه هسته‌ای‌اش را تولید سوخت هسته‌ای اعلام کرده است. برنامه هسته‌ای ایران پیشینه دیرین دارد و در زمان شاه شکل گرفت. آیا این برنامه همواره پرهیاهو و جنجال برانگیز بوده است؟ هدف شاه از برنامه هسته‌ای ایران چه بود؟ برنامه هسته ایران پس از انقلاب به چه سمت و سویی رفت؟ سیاست هسته ای دولت خاتمی و دولت احمدی نژاد چه بود و تعاملشان با کشورهای غربی چگونه بود؟ و بالاخره اینکه با روی کار آمدن اوباما و تمایل او برای گفتگوی بدون پیش شرط با ایران، آیا به حل مسئله هسته ای ایران میتوان امیدوار بود یا نه؟ این سوالها را با 4 کارشناس بین المللی در میان گذاشته ایم. پروفسور محمد سهیمی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در آمریکا، دکتر جیم ولش از انستیتوی تکنولوژی ماساچوست آمریکا، دکتر شهرام چوبین از مرکز مطالعات سیاست‌های امنیتی در ژنو سوئیس و مارک فیتز پاتریک از مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن. با طرح اولین سوال از پروفسور محمد سهیمی می‌پرسم هدف‌ها و دامنه برنامه هسته‌ای ایران در زمان شاه چه بود؟
به نظر من بخش بزرگی از اهداف شاه در رابطه با متنوع کردن منابع انرژی ایران، تامین بخشی از انرژی ایران توسط راکتورهای هسته‌ای و ورود تکنولوژی مدرن هسته‌ای به ایران بود. ولی در این حال این جنبه دیگه هم داشت. واضحه که هر کشوری که به تکنولوژی هسته‌ای دست پیدا کنه، اون تکنولوژی به طور بالقوه اگر نه بالفعل میتونه برای اهداف نظامی و امنیتی هم به کار برده بشه. و شاه در چندین مورد مصاحبه‌ای کرده بود، گفته بود که ایران ممکنه بخواد تلاش کنه که به سلاح هسته‌ای هم دست پیدا کنه. یک بار در مصاحبه این رو گفت و بعد چون یه مقدار عکس عمل برانگیخته شد، سفارت ایران در پاریس این رو تکذیب کرد، چون موقع شاه در مصاحبه در فرانسه اینو گفته بود. ولی باز بعد از چند وقت بعد از اون شاه گفته بود که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تقریبا غیر قابل اجتنابه، ممکنه زودتر از اون که خیلی ها فکر میکنن اتفاق بیفته. اون موقع شاه متحد غرب بود و بنابراین غرب نسبت به این موضوع اعتراض عمده‌ای نمی‌کرد. حالا اگرم اعتراض می‌کرد یا نگران بود، این به طور دیپلماتیک و در کانال‌های دیپلماتیک بود.
در زمان شاه با توجه به شرایط بین‌المللی و دوستی ایران با آمریکا، واشنگتن در نظر داشت چندین راکتور هسته‌ای در ایران دایر کند و تحقیقات مؤسسه استانفورد آمریکا هم این را توصیه کرده بود. همینطور است؟ دکتر سهیمی.
شاه متحد آمریکا بود و پرزیدنت نیکسون و وزیر خارجه ایشون آقای هنری کیسینجر حاضر بودن همگونه همکاری با شاه داشته باشند. اون که در تاریخ آوریل 1974 آقای ریچارد هلمز سفیر اون موقع آمریکا در ایران یه نامه محرمانه به آقای امیر اسدالله علم وزیر دربار شاه نوشت که در اون گفته بود که ما پیشنهاد میکنیم که یک کمیسیون مشترک تشکیل بشه که این کمیسیون مشترک راه‌های همکاری بیشتر بین ایران و آمریکا رو بررسی کنه. همون موقع مطالعه از طرف استنفورد ریسرچ اینستیتوت انجام شده بود که میگفتش که تا سال 1990 ایران به حدود 20,000 مگاوات برق انرژی لازم داره که شبکه برق ایران در اون موقع قادر نبود اینو تامین کنه. بنابراین شاه علاقه پیدا کرده بود که تکنولوژی هسته‌ای و انرژی هسته‌ای وارد ایران بشه و خب چون شاه متحد آمریکا بود، متحد غرب بود، بعد با این جریان هیچ گونه مخالفتی نداشت. دولت آقای فورد که بعد از استعفای آقای نیکسون به کار اومد حتی به ایران پیشنهاد کرد که در ایران تأسیسات دوباره پردازی پلوتونیوم که از زباله‌های هسته‌ای به دست میاد و همینطور غنی‌سازی اورانیوم در ایران تأسیس بشه. یعنی دولت آقای فورد نه تنها حاضر بود این تکنولوژی به ایران بده، بلکه حاضر بود ایران اصولا مرکزی کنه برای این جور فعالیت‌ها در خاورمیانه. شاه صحبت اینو کرده بود که 23 راکتور هسته‌ای در ایران ساخته بشه. قراردادی که بعداً ایران با آمریکا در 1977 بست که بعداً وقتی که پرزیدنت کارتر از ایران دیدن کرد و امضا کردن، بعد اون قرارداد قرار بود که 8 راکتور هسته‌ای در ایران ساخته بشه که مبلغ قرارداد در اون موقع 15 میلیارد دلار بود. این مبلغ خیلی خیلی بزرگه. بنابراین خب این داده بود که یک منبع مهم درآمد برای صنعت هسته‌ای آمریکا بود.
اما بعد از انقلاب، انقلابیون از سیاست هسته‌ای شاه شدیداً انتقاد کردند و دولت موقت مهدی بازرگان هم همه قراردادهای هسته‌ای را لغو کرد. آیا این تصمیم درستی بود؟ دکتر سهیمی:
به نظر من اولا جوی که در اون دولت زنده‌یاد مهندس بازرگان تصمیم به لغو قراردادها گرفت چه جوی؟ این یه جو انقلابی بود. بعد از انقلاب رهبران انقلاب ایران همیشه میگفتن که شاه زیادی خرج نیروهای مسلح میکنه و زیادی وارد پروژه هایی میشه که این پروژه ها حالت تجملی و تشریفاتی دارن نه به دلیل منافع واقعی ایران. به همین دلیل در اون جو آنچنانی جو انقلابی که همه کارهای انقلابی میخواستن بکنن، این هم یکی از اون تصمیم ها بود و در جو انقلابی یک سری تصمیم ها ممکنه گرفته بشن. ولی دولت مهندس بازرگان با توجه به جوی که وجود داشت و در این حال با توجه به اوضاع اقتصادی خراب ایران، چون انقلاب حدود یک سال ایران بنیاد و شیرازه اقتصادی ایران رو به هم ریخته بود و بسیاری از سرمایه‌داران از مملکت فرار کرده بودند، کارخونه‌ها خوابیده بود، اوضاع اقتصادی بد بود، ایران نفت رو به مدت طولانی صادر نکرده بود، بنابراین منبع ارزی نداشت به مدت حدود 8 ماه و شاید همه اینها باعث شد که دولت زنده‌یاد مهندس بازرگان تصمیم بگیره که برنامه‌های هسته‌ای شاه رو کنار بذاره. ولی به هر حال وقتی که حالا بنده به این موضوع نگاه می‌کنم بعد از حدود 3 دهه فکر می‌کنم که شاید تصمیم مهندس بازرگان اون وسعتی که ایشون داشتن تصمیم درستی نبود. شاید مثلا ایشون باید وسعت برنامه رو اون مقدار زیادی کمتر می‌کردن، ولی در این حال اون رو ادامه می‌دادن، چون به هر حال ورود تکنولوژی هسته‌ای به ایران حتی در بدترین شرایط یا بهترین شرایط غیر قابل اجتناب بوده و هست. که اون کمی الان می‌بینیم تکنولوژی در ایران وجود داره و حتی در سطح پیشرفته‌ای به وجود داره، چون تصمیم به غنی‌سازی اورانیوم در ایران هم الان به پا شده که خب این تکنولوژی پیشرفته‌ای رو لازم داره.
به نظر میرسد که دولت مردان جمهوری اسلامی ایران برخلاف تصمیم‌های انقلابیشان برنامه هسته‌ای رها شده را احیا کردند. چرا؟ و هدف جمهوری اسلامی ایران چه بود؟ دکتر شهرام چوبین:
The decision to go down this nuclear path was certainly made in the mid-80s by people like Mr. Rafsanjani, and it wasn't a crash program.
تصمیم برای روی آوردن به نیروی هسته‌ای در اواسط دهه 1980 گرفته شد و کسانی مانند علی اکبر رفسنجانی در این کار دخیل بودند. برنامه هسته‌ای ایران در آن زمان یک برنامه فشرده نبود. هدف این بود که برنامه هسته‌ای کشور احیا شود و سپس بررسی گردد که تا کجا میتوان پیش رفت. پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران در این دوره کند بود. ایران فیزیکدان و مهندس کافی برای این کار نداشت و مهمتر این که دسترسی به تکنولوژی مربوطه را هم نداشت تا برنامه‌اش را با سرعت به پیش ببرد. بنابراین برنامه هسته‌ای ایران به کندی با کوشش سازمان انرژی اتمی ایران ادامه می‌یافت. در دوران ریاست جمهوری خاتمی چند چیز اتفاق افتاد. اول اینکه روابط ایران با غرب در اواخر دهه 1990 رو به بهبود گذاشت و دوم اینکه ایران از تکنولوژی هسته‌ای پاکستان از طریق عبدالقادر خان بهره گرفت. این کار سرعت لازمه را به برنامه هسته‌ای ایران داد. از سال 1999 به بعد ایران گام‌های بلندتری برداشت و تقریباً خودکفا شد. غیر از پاکستان، چینی‌ها و سایر کشورها از کمک به ایران خودداری کردند. با وجود این پیشرفت‌ها، باید بگویم که خاتمی کنترل چندانی بر بخشایی از برنامه هسته‌ای ایران نداشت و سرعت و پیشرفت برنامه هسته‌ای نتیجه دسترسی به تکنولوژی هسته‌ای پاکستان بود و طرفه آن که در دوران خاتمی هم روابط ایران با غرب بهبود یافت و هم برنامه هسته‌ای ایران گام‌های بلندتری را برداشت.
از دکتر شهرام چوبی می‌پرسم به رغم این موفقیت دوگانه، مردم ایران از پیشرفت برنامه هسته‌ای بی‌خبر بودند و موضوع هسته‌ای تنها در جمع خبرگان سیاسی مطرح می‌شد. همینطور است و در مجموع سیاست هسته‌ای ایران در زمان خاتمی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
I think what happened is very interesting. Iran had this undeclared program. The Bushehr program was well known. Iran's ambitions to develop nuclear power were known, but Natanz and the enrichment program was not known.
در این دوره اتفاقات جالبی افتاد. همه کشورها از برنامه هسته‌ای اعلام نشده ایران آگاه بودند. یعنی از نیروگاه بوشهر اطلاع داشتند، از هدف ایران برای دسترسی به انرژی هسته‌ای باخبر بودند، ولی از تأسیسات هسته‌ای نتنز و برنامه غنی‌سازی ایران اطلاعی نداشتند. ایران هم حرفی در این مورد نزده بود. اما در اوت 2002، زمانی که نیروهای آمریکایی پس از شکست طالبان به فکر حمله به عراق افتاده بودند و از کارایی خود در افغانستان خیلی راضی بودند و اعتماد به نفسشان بسیار بالا بود، مجاهدین وارد عمل شدند و شواهدی ارائه دادند مبنی بر اینکه بخشی از برنامه هسته‌ای ایران سری و پوشیده است. در پی این افشاگری، ایران از سال 2002 تا 2005 یعنی دوران خاتمی شدیداً نگران بود و احتمال می‌داد که آمریکا به بهانه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به ایران حمله خواهد کرد. نتیجه این که آیت الله خامنه‌ای به دولت خاتمی اجازه داد که با کشورهای بریتانیا و فرانسه و آلمان موسوم به کشورهای سگانه اتحادیه اروپا وارد مذاکره شود و مفاد پروتکل الحاقی را برای بازرسی‌های بیشتر بپذیرد و غنی‌سازی را معلق کند. اما به مرور زمان وضع منطقه‌ای و رفتار ایران تغییر کرد و در سال 2005 شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیم گرفت پرونده هسته‌ای ایران را به خاطر عدم همکاری دولت ایران به شورای امنیت سازمان ملل احاله کند.
اینکه سیاست هسته‌ای دولت خاتمی چه تفاوتی با سیاست هسته‌ای دولت احمدی نژاد دارد، دکتر شهرام چوبین می‌گوید:
When Mr. Ahmadinejad came, he reflected the conservative element in the Majlis and his own predisposition, and he did two things, always with Mr. Khamenei's support.
وقتی که احمدی نژاد به قدرت رسید، او با در نظر گرفتن اکثریت اصولگرایان در مجلس و تکیه بر گرایش‌های خود، دو کار انجام داد. البته با حمایت آیت الله خامنه‌ای. اول اینکه از گفتگو با غرب سر باز زد و اجرای مفاد پروتکل الحاقی را وارد ندانست. و دوم اینکه او به سیاست‌های توده‌گرایانه و مردم باورانه روی آورد. سیاست‌های پوپولیستی. او سفرهای استانی خود را آغاز کرد و در حین سخنرانی‌هایش سعی کرد حمایت مردم از برنامه هسته‌ای را جلب کند. کاری که در گذشته دولت مردان ایران انجام ندادند و سیاسی کردن برنامه هسته‌ای در چارچوب سیاست داخلی خودداری کردند. احمدی نژاد وانمود کرد که او و حامیانش ملی‌گرایان بصیری هستند که برنامه هسته‌ای ایران را نجات دادند و دولت خاتمی با گفتگو با کشورهای غربی آن را به زوال می‌کشاند است. البته این برداشت احمدی نژاد بی‌پایه است، زیرا آیت الله خامنه‌ای سررشته سیاست هسته‌ای ایران را چه در دولت خاتمی و چه در دولت احمدی نژاد در دست داشت و دارد. کار احمدی نژاد باعث شد که خاتمی و حسن روحانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، مجبور شدند از خود دفاع کنند و برای همه تشریح کنند که اقدام آنها برای جلوگیری از بحران روابط ایران و کشورهای غربی بوده است. احمدی نژاد میگوید که ایران نیازی به کشورهای غربی ندارد و از تحریم‌ها و از شورای امنیت سازمان ملل هم هراسی ندارد و سعی می‌کند اقدامات خود را هرچی بیشتر به یک مسئله ملی تبدیل کند. از دید هواداران احمدی نژاد، هر کس که از سیاست او انتقاد می‌کند خائن یا عامل کشورهای خارجی است.
حال اوباما زمام قدرت را در واشنگتن در دست دارد و برخلاف جورج بوش تمایل دارد بدون پیش‌شرط، یعنی توقف غنی‌سازی با ایران، گفتگو کند. آیا گفتگوی بدون پیش‌شرط پا خواهد گرفت؟ دکتر جیم ولش از مؤسسه تکنولوژی ماساچوست آمریکا:
I think that the U.S. will definitely engage Iran directly. And the important point here is not the personalities involved.
به باور من آمریکا مستقیماً با ایران گفتگو خواهد کرد. مهمترین نکته این که در این مذاکره شخصیت دولت مردانی مانند احمدی نژاد یا اوباما مطرح نخواهد بود. زیرا دو دولت آمریکا و ایران به گفتگو خواهند نشست. اوباما میگوید که برخلاف دولت بوش پیش شرط مذاکره با ایران رو نادیده میگیره و این سیاست برابر نظرسنجی ها مورد حمایت مردم آمریکاست. دولت اوباما با ایران گفتگو خواهد کرد ولی با چه کسانی و به چه شکلی هنوز معلوم نیست. اما گفتگوی تنها کافی نیست و چیزی برای عرضه داشتن مهمه. اگر آمریکا همان حرفای گذشته رو در گفتگوهاش تکرار کنه پیشرفت چندانی حاصل نخواهد شد. البته اوباما در مصاحبه‌ای که اخیراً با تلویزیون العربیه داشت گفت دولت او به یکی دو ماه وقت نیاز داره تا طرح و رویه گفتگو با ایران رو بررسی کنه. من به پیشرفت کار تا حدی خوشبین هستم. برخلاف گذشته موقعیت مناسبی به وجود آمده و امیدوارم هر دو کشور آمریکا و ایران از این فرصت به خوبی استفاده کنند.
اما مارک فیتزپاتریک از مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک لندن نظر دیگری دارد. او میگوید
I'm not optimistic that engaging with Iran will produce results.
من خوشبین نیستم که گفتگوی با ایران به نتیجه‌ای برسد و توسعه برنامه هسته‌ای ایران متوقف شود. برنامه‌ای که نگرانی شدیدی را پدید آورده. در 3 سال گذشته ایران به هیچ نوع مصالحه‌ای تن نداده. با وجود این بدون گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا نمیتوان همه چیز را پیش بینی کرد. از دیدگاه نظری اگر ایران احساس کند که آمریکا در گفتگو صادق است آن وقت امکان دارد به نوعی مصالحه و سازش در رابطه با مسئله هسته‌ای تن دهد و ممکن است بعضی از گزینه‌ها و راه‌های موجود را مد نظر قرار دهد.
از مارک فیتزپاتریک سوال می‌کنم که سیاست اوباما غیر از کنار گذاشتن پیش شرط چه تفاوت‌هایی با سیاست جورج بوش خواهد داشت؟
It's hard to say. Most of the changes that President Obama has suggested are changes in process.
پیش‌بینی این مسئله مشکل است. بیشتر تغییراتی را که اوباما می‌خواهد در سیاست آمریکا در قبال ایران ایجاد کند، مربوط به روند اجرای سیاست آمریکا است. مانند گفتگوی بدون پیش شرط با ایران. فکر نمی‌کنم که شالوده سیاست، منافع مورد نظر و موضع آمریکا هیچ تغییری کرده باشد. باراک اوباما همان سیاست را دنبال خواهد کرد که پیشتر آمریکا، کشورهای اروپایی، روسیه و چین در قبال برنامه هسته‌ای ایران اتخاذ کرده بودند و آن این است که ایران دو گزینه پیش رو دارد. یا می تواند با جامعه جهانی تعامل داشته باشد و از منافع این کار مانند سرمایه گذاری خارجی در ایران و گسترش بازرگانی بهره گیرد به شرطی که برنامه غنی‌سازی‌اش را متوقف کند و گزینه دوم هم این که اگر به فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه دهد با انزوای سیاسی و اقتصادی بیشتری مواجه خواهد شد. به نظر من پرزیدنت اوباما با توجه بیشتر به این دو گزینه آنها را کارسازتر و برنده‌تر خواهد کرد.
شماری از مقام‌های ایران می‌گویند که سیاست اوباما تفاوت اساسی و ذاتی با سیاست بوش ندارد و فقط چماق هویج آن بزرگتر است. جیم بولش می‌گوید
I don't think anything is set in stone. Again, President Obama says they are working on their policy approach now.
فکر نمی‌کنم که اینها قطعی و غیر قابل تغییر باشه. دولت اوباما در حال بررسی و تجدید نظر سیاست آمریکا در قبال ایرانه و هیلاری کلینتون هم در جلسه معارفش در برابر کنگره از تأکید بر رویه و تاکتیک خاصی برای گفتگو با ایران خودداری کرد. به باور من در دولت اوباما بحث‌های جدی برای رسیدن به سیاستی واحد در قبال ایران در خواهد گرفت. برخی ممکنه به دنبال تاکتیک چماق و هویج و تحریم‌های بیشتر باشند و برخی هم در پی راه‌های ابتکاری و واقع‌گرایانه. در نهایت اوباما تصمیم گیرنده نهایی است و در هر صورت لازمه که آمریکا و ایران منافع یکدیگر رو در نظر بگیرند و به نوع مصالحه تن بدهند. به تازگی جنرال پترایس رئیس فرماندهی مرکزی و بعد هم اوباما گفتند که ایران و آمریکا برای حل مسائل عراق و افغانستان میتونن با همدیگر همکاری کنند، به ویژه در حوزه‌هایی که منافع مشترک دارند. همکاری در این زمینه‌ها ممکن نخواهد بود مگر اینکه گشایشی در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران پدیدار بشه. امیدوارم دو کشور راه‌هایی را هم برای مذاکره درباره اختلاف نظرهاشون پیدا کنند و هم برای همکاری در زمینه‌هایی که منافع مشترک دارند.
برخی از مقام‌های ایرانی غنی‌سازی را خط قرمز می‌دانند و عبور از این خط را توصیه نمی‌کنند. فیتزپاتریک در این رابطه می‌گوید:
If Iran's objective of enrichment is more important than anything else,
ایران راه به جایی نخواهد برد و احتمالاً ناامید خواهد شد اگر هدفش از غنی‌سازی را بالاتر از هر هدف دیگری بپندارد. تنها آمریکا و پرزیدنت اوباما نیستند که خواهان توقف غنی‌سازی در ایرانند. همه جامعه جهانی از جمله شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران خواستند که غنی‌سازی‌اش را متوقف کند. مقام‌های ایرانی اشتباه می‌کنند اگر بر این باورند که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اوباما با اظهار تمایل به گفتگوی مستقیم آمریکا و ایران توجه خاصی به غرور ملی ایرانیان دارد و می‌خواهد رفتار آمریکا با ایران مانند رفتار با یک دوست باشد. می‌خواهد دست دوستی به سوی ایران دراز کند. این کار می‌تواند با اقبال مردم ایران روبرو شود و اصرار مقام‌های ایرانی برای تداوم غنی‌سازی را تحت شعاع قرار دهد.
شماری از کارشناسان بر این باورند که گفتگوی ایران و آمریکا در چند ماه باقی مانده از ریاست جمهوری احمدی نژاد صورت نخواهد گرفت، زیرا آمریکا نمی‌خواهد موقعیت او را قبل از انتخابات تقویت کند. فیتز پاتریک:
I think there could be talks at various levels between the US and Iranian government officials.
به باور من گفتگوهایی در سطوح مختلف بین مقام‌های ایرانی و آمریکایی انجام خواهد شد. قطع نظر از انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران، فکر نمی کنم که پرزیدنت اوباما شخصاً در این گفتگوها شرکت کند، به ویژه در ماهای اول ریاست جمهوریش. اوباما کارهای بسیاری را با اولویت فوری در دستور کار خود دارد. گذشته از این، طبیعتاً گفتگوها از سطح پایین شروع می شود. اگر این گفتگوها نتیجه مثبت بدهد، ممکن است در ماه‌های آینده امسال باراک اوباما نیز وارد عمل شود. اگر این احتمال وجود داشته باشد که گفتگوی رؤسای جمهوری دو کشور می‌تواند مثمر ثمر واقع شود. در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه‌های آینده، باید بگویم که دولت اوباما این انتخابات را مد نظر دارد. دولت آمریکا نمی‌خواهد که در این انتخابات دخالتی داشته باشد، زیرا این به عهده مردم ایران است که رئیس جمهوری خود را انتخاب کنند. اما در این حال واشنگتن نمی‌خواهد کاری انجام دهد که موقعیت سیاسی احمدی نژاد را بهبود بخشد.
آیا می‌توان به حل مسئله هسته‌ای ایران در آینده نزدیک خوشبین بود؟ جیم ولش خوشبین است. او می‌گوید:
As we move forward, one thing that it will be important to do is not for either side to overreact to a particular statement or a particular piece of rhetoric.
در حالی که قدم‌هایی به جلو برداشته میشه، مد نظر قرار دادن یک نکته بسیار مهمه و اون اینکه دو طرف مذاکره، یعنی آمریکا و ایران، نباید بیش از اندازه حساسیت به خرج بدهند. حساسیت به اظهارات یا شعارهای برخی افراد لازمه که دو طرف همدیگر رو فقط با حرفایی که میزنن قضاوت نکنند، عمل یکدیگر رو هم در نظر بگیرند. ما باید صبور باشیم و به دولت اوباما فرصت کافی بدیم که سیاست آمریکا رو در قبال ایران بررسی و تجدید نظر کنه و اون وقت با توجه به عمل و کردار اوباما به قضاوت او بنشینیم. لازمه دولت آمریکا توجهش رو به استراتژی اتخاذ شدهش معطوف کنه و راهش رو با توجه به سخنرانی یا اظهارات این یا اون شخص در تهران عوض نکنه. عمل دولت ایران و آمریکا باید ملاک عمل باشه و در این صورت بخت بیشتری برای پیشرفت و حل مسئله هسته‌ای ایران خواهیم داشت.
اما شهرام چوبین میگوید حل مسئله هسته‌ای و رفع مسائل ایران با غرب در گرو تغییر رفتار جمهوری اسلامی است.
The issue really is a lot of the focus has been on American unwillingness to engage Iran. That's gone. The US administration is now much more willing to engage Iran.
در گذشته به عدم تمایل آمریکا به گفتگو با ایران بسیار توجه شد. اما این موضوع دیگر مطرح نیست، زیرا دولت آمریکا می‌خواهد با ایران گفتگو کند. حالا سوال مهم این است که ایران چه خواهد کرد؟ آیا تهران می‌خواهد با واشنگتن مذاکره کند یا نه؟ در این رابطه مسائلی وجود دارد. یکی مسئله غنی‌سازی اورانیوم در ایران است که خود جزئی از یک مسئله بسیار بزرگتر است. اگر این مسئله صرفاً یک مسئله تکنیکی بود، میشد راههایی برای حل آن پیدا کرد و غنی‌سازی ایران را با 5 یا 6 هزار سانتریفیوژ در مقابل بازرسی‌های گسترده و سرزده آژانس پذیرفت. ولی مسئله اصلی فراتر از غنی‌سازی است و آن مسئله اعتماد است. جمهوری اسلامی اصرار دارد که به غنی‌سازی ادامه دهد و هر بار که موضوع گفتگو با آمریکا مطرح می‌شود، به بهانه‌هایی متوسل می‌شود. از جمله اینکه آمریکا باید از ایران عذرخواهی کند، نیروهای آمریکا باید از منطقه خارج شوند و یا آمریکا باید از حمایت صهیونیست‌ها دست بردارد. به عبارت دیگر تهران آب را گل‌آلود می‌کند. درخواست واشنگتن این است که ایران مسئولانه رفتار کند و یا مواضع خود را ملایم کند. در اینجا این سوال مطرح است که آیا جمهوری اسلامی واقعاً تمایلی به تغییر رفتار خود دارد یا نه؟ رفتاری که به باور رهبران ایران باعث سربلندی و نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه شده است. رفتارهایی مانند حمایت از حزب الله و حماس و ستیزجویان عراقی و افغانستانی. خلاصه این که آیا ایران می‌خواهد این گونه رفتارها را به خاطر برقراری روابط عادی با غرب تغییر دهد؟ اگر جواب این سوال منفی باشد، مسئله هسته‌ای هم حل نخواهد شد. و اگر جواب مثبت باشد، آمریکا با ایران کنار خواهد آمد. به شرطی که ایران بخواهد یک کشور معمولی باشد، نه یک نماد انقلاب. این مهمترین مسئله است. مسئله هسته‌ای یک مسئله فرعی است. البته حل آن فوریت دارد. جواب این سوال که ایران می‌خواهد رفتار خود را تغییر دهد یا نه، به عهده یک نفر است و آن هم آیت الله خامنه ای است. و آیت الله خامنه ای برای پاسخ به این سوال باید سوال دیگری را مد نظر قرار دهد و آن اینکه آیا عادی شدن روابط ایران با کشورهای دنیا به بقای رژیم اسلامی کمک خواهد کرد یا نه؟
با همه مشکلاتی که بر سر راه حل مسئله هسته‌ای ایران وجود دارد، باید به انتظار بررسی و تجدید نظر سیاست واشنگتن در قبال ایران نشست و دید آمریکا چه راه تازه‌ای را پیش خواهد گرفت و واکنش جمهوری اسلامی ایران در مقابل آن چه خواهد بود.